صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدایا جاودان و لایزالی، جمال مطلقی و بیمثالی، به هر جا حاضری در دیده نایی، سراسر ذات پاکت روشنایی، وحید لایموت و حکمت محض، اطاعت از تو شد بر ما همه فرض، ز دامان جلالت دست کوتاه، به کنه ذات تو کی فکر ما راه. توی اصل حیات و زندگانی، تو باقی، غیر تو هر چیز فانی. درخت عمر ما خشک از ریشه، ولیکن تو همان هستی همیشه. توی صاحب جلال و منبع نور، ولی ما جمله از روی تو مهجور. جلال روی تو از ما نهان است، ز نور خیره‌ای که از تو عیان است. به طور ساده‌ای در شخص عیسی درخشیدی خداوندا به دنیا. اگر با سادگی نزدش بمانیم، به تدریج ای پدر سرت بدانیم. و خداوندا ما را عنایت فرما تا تو را آنطور که شایسته است بپرستیم و قدرت و برکات و کار تو را در زندگی روزانه خود و دیگران را بیابیم. بار الها، در این ساعت که توجه خود را معطوف به کلام مقدست می کنیم، تمنا این که به ما بصیرت روحانی عنایت فرما تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام مظهر راستی و مظهر قدوسیت تو، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. یاران عزیز و حق جویان گرامی و ایمانداران به مسیح، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی را پذیرا باشید. امیدوارم که در عنایت پروردگار ساعت خوشی را به سر برده و به دور از نگرانی و افسردگی های زندگی، توجه خود را معطوف به الطاف بیکران او نموده و نام مقدسش را ستایش کنید. فراموش نکنید که خدا در همه جا حاضر است و ناظر بر همه چیز می باشد و اینکه او خدای محبت است. خدای محبت که مانند پدری مهربان میخواهد فرزندانش را در کارهای نیک و شایسته یاری بده و از هر خطری آنان را برهاند و محفوظ کند. پس خدا کند که حضور پرجلالش را در این ساعت در زندگیتون تجربه کنید. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به زندگی حضرت یوسف می‌کنیم و تجربیات این مرد عادل و پاک را مورد مطالعه قرار می‌دهیم تا راز به دست آوردن خوشنودی و رضایت الهی و موفقیت در نظر خدا را به دست آورده و با پیروی کردن از اصول آن در طریق حق عمر خود را به سر بیاورید. برای این منظور توجه خود را معطوف به فصل 40 از کتاب پیدایش اولین قسمت از تورات مقدس می کنیم. بنابراین چنانچه تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 62 بکشایید تا با هم آیات را مورد مطالعه قرار بدهیم. اگر شما کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مشتاق دریافت آن هستید، ازتون دعوت میکنیم که حتما با ما مکاتبه کنید تا به عنوان هدیه تقدیم حضورتون کنیم. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. چندی پیش با یکی از هموطنان عزیز نشسته بودم و درباره مسائل زندگی صحبت میکردیم. وقتی صحبت به عدم عدالت و انصاف در اجتماع رسید، رشته سخن را گرفته و شروع به حرف زدن نمود. انگار دلش پر از خون بود. که هرچی خوبی کردم، فقط بدی رو دیدم. نیکویی کردم، بدی نصیبم شد. و اینکه چه فایده داره که آدم در این دور و زمانه درستکار و مهربان و با انصاف باشه و عدالت را مراعات کنه. آخه همه دنیا در ظلم و ستم و بی انصافی و نامهربانی و خشم و غرور هست. چرا من دنبال درستکاری و مهربانی و انصاف برم؟ او در دنباله گفتارش گفت: داداش، دست رو دلم نگذار که شکوه ها از روزگار و مردم دارم. هرچی خوبی کردم، هرچی مهربانی کردم، هرچی در شغل خودم انصاف و مراعات می کردم، جز بدبختی و ظلم و ستم و ضرر هیچ چیزی دیگری به دستم نیومد. بی خود به من نگو که خوبی کن یا پاک باش. اگر بخوای درست زندگی کنی، تو این اجتماع از همه بدبخت‌تر هستی. وقتی این هموطن درد دلش را خالی می‌کرد، در گفتارش حقایقی رو دیدم و متوجه آن شدم که من هم کم و بیش همانند و همون تجربه را داشتم. و نه فقط من، بلکه همه کسانی که دلشون ذره پاکه میتوانن این شهادت را بدن که شده در زندگیشون خوبی کنن اما بدی ببینن، راستگو باشن اما چوب راستگویی را از دست ظالمان و دروغگویان بخورن. خلاصه ظلم و ستم در راه پاکی و حق دیدن و میتوان شهادت داد که کسی نیست که این تجربه را لااقل چند باری در زندگیش تجربه نکرده باشه. در جواب دوستم سوال کردم که برادر، عیسی مسیح می فرماید شما به عوض بدی بدی نکنید، بلکه بدی را به وسیله نیکویی مغلوب ساز. اگر ما هم مانند دیگران راستگویی و انصاف و خوبی را ترک کنیم و به بهانه این که همه خطا می کنن پس من هم بکنم دیگر نیکویی نکنیم، آن وقت فرق ما با آنان چه می باشد؟ و دوم این که خدا از ما انتظار دارد که خوبی کنیم. خدا از من و شما انتظار داره که عادل و منصف و راستگو باشیم و حتی اگر دنیا هم در ظلم و شرارت باشه، من و شما نباید هم رنگ جماعت شویم. این امر خداست که همیشه باید خوبی کنیم. خدا هیچ وقت نفرموده است که حتی اگر مردم به شما بدی کردن، شما از نیکویی کردن دست بردارید. خدا چنین تعلیمی رو به بشر نداده است. خدا فرموده است که همیشه نیکویی کنید. این امر خداست. و به دوستم یادآور شدم که پیغمبران خدا به خاطر همین امر و به خاطر همین حقیقت جور و جفا کشیدن و حتی کشته شدن. و دوستان عزیز، این حقیقت در زندگی یوسف به خوبی دیده می شود و چه بسا یوسف نیز در زندگیش به چنین نقطه ای رسید که آخه چه فایده داره که این همه خوبی کنم؟ چه فایده داره که همیشه راستگو باشم؟ چه فایده داره پاک زندگی کنم وقتی همیشه بدی و بدبختی به جایش میگیرم؟ ولی یوسف یک چیز رو میدانست. او کاملا میدانست که خدا به او امر فرموده همیشه پاک و راست و درست باشید. همیشه خوبی کنید. برایتان از تورات خواندم که چگونه یوسف به خاطر صداقت و ساده دلی و پاک دلیش مورد آزار و تنفر برادرانش واقع میشه، به طوری که او را به عنوان برده میفروشن. یوسف از پدر محبوبش، از خانوادهش، از دیارش جدا میشه و به سرزمین غربت یعنی مصر برده میشود. آن هم نه به عنوان یک انسان آزاد، بلکه به عنوان غلام حلقه به گوش فروخته می شود. به مردی به نام فوتیفار. فوتیفار سردار فرعون بود و یوسف شروع به غلامی در منزل او می کند. پس از مدتی درستکاری و صداقت و امانتش آنچنان جلب نظر می کند که اعتماد آقای خود را به دست می آورد. و کلام خدا می گوید چون یوسف با خدا بود، یعنی مطیع خدا بود، خداوند او را برکت داد. ولی دوستان، شیطان که نمی تواند موقعیت خدا ترسان را ببیند، شروع به وجود آوردن موانع در سر راه یوسف خدا ترس می کند. یوسفی که مطیع خدا بود. هدف شیطان این بود که یوسف را از خدا پرستی جدا کنه و پیرو خودش بسازه. پس در جلد زن فوتیفار یعنی زلیخا میره و زلیخا با چشمان پر از شهوت خود، با روی زیبای خود سعی می کند که یوسف را اقفا کند و او را از پاک بودن منحرف سازد. پس از او می خواهد که با او هم بستر شود. اما یوسف از این امر گریزان است، فرار می کند. او می گوید چگونه می توانم هم به خدا و هم به آقایم خیانت کنم. یوسف چون درستکار و راستگو بود و چون می‌خواست پاک بماند و چون می‌دانست خداوند به او امر فرمود است که همیشه پاک بماند، از تسلیم شدن به خواست‌های جسم خودداری می‌ورزید. دقت کنید، یوسف از تسلیم شدن به خواست‌های جسم خودداری می‌ورزید. چرا؟ چون ترس خدا در او بود. و این نشان می‌ده ای دوستان عزیز، ای برادران عزیز، شما که اسیر شهوت جسم هستید و یا با دیدن دختری تحریک میشید ولی میخواهید پاک باشید، منتها این ضعف در خود دارید، بدانید که این ضعف از جانب شیطانه. کتاب مقدس میگه چون یوسف از خدا میترسید و میدانست که خداوند به او امر فرموده است پاک و صادق باشد، حاضر نبود تسلیم شهوات بشه. یوسف از تسلیم شدن به خواسته های جسم خودداری میورزید و در نتیجه پاک زندگی میکرد. ولی از سوی دیگر این امر برای یوسف گران تمام شد. شهادت دروغ زلیخا و ناحقی و بی‌عدالتی از طرف فوتیفار نصیبش میشه و پس از سالها خدمت و پس از سالها امانتداری و صداقت و پاک زیستن، سرانجام یوسف پاداش خود را میگیرد، یعنی به زندان میافتد. آن هم فقط و فقط به خاطر رعایت پاکی و درستی که خداوند به او امر فرموده بود. بدون شک در فکر یوسف این سوال هم پیش آمده بود که خدایا، مگر خودت امر نفرمودی که پاک و عادل و مجید و درستکار باشیم؟ خدایا، مگر خودت امر نفرمودی که تسلیم شهوات و ارضای نفس نشویم؟ خدایا، خودت شاهد بودی که من بودم، پاک زندگی کردم، تسلیم شهوت نشدم. پس خدایا، چرا به جای خوبی کردن باید بدی ببینم؟ چرا به جای پاداش نیک باید در زندان تاریک و مخوف در سیاه‌چال بیفتم؟ خدایا، چرا اجازه می‌دهی که این امر به وقوع بپیوندد؟ بدی بر نیکی غلبه کند. این نوع سوال‌های به ظاهر منطقی بدون شک در فکر یوسف وجود داشت. ولی اگرچه نمیتوانست جواب آن را بیابد، هرگز اجازه نداد که این امر اعتماد و ایمانش را به خداوند سست کنه. دقت کنید دوستان عزیز، اگرچه یوسف نمیتوانست جواب این سوالهای به ظاهر منطقی را به دست بیاره که چرا بایستی به جای نیکی کردن ظلم و ستم ببینه، ولی اجازه نداد که این امر اعتماد و ایمانش را به خدا سست کنه و اون از راستکاری و درستکاری و پاکی دست بردارد. او به قادر مطلق بودن خدا واقف بود و ایمان کامل داشت که خداوند پاک و عادله و می دانست که خداوند از خواسته هاش نمی گذره. یعنی خداوند به او امر کرده که یوسف پاک بمون، پس یوسف پاک بمونه. می دونست که خدا گفته بدی نکن. پس یوسف اگرچه جواب اون سوال ها را نمی دونست، ولی تسلیم آن نمی شد. تسلیم عقل و منطق نشد، بلکه اون چیزهایی رو که میدونست در مورد خدا از آن پیروی کرد. او حاضر شد به خاطر حقیقت و راستی و پاکی و جفا مشکلات را تحمل کنه. مطلب فصل چهلم درباره آنچه که در زندان به سر یوسف آمده اختصاص داره. ایامی به ظاهر بسیار طولانی. گوش کنید به آیاتی از این قسمت از کلام خداوند. وقتی که در زندان بود اتفاقی می افتد. می فرماید و بعد از این امور واقع شد که ساقی و خباز پادشاه مصر به آقای خیش پادشاه مصر خطا کردند. و فرعون به دو خواجه خود یعنی سردار ساقیان و سردار خبازان غضب نمود و ایشان را در زندان رئیس افواج خاصه یعنی زندانی که یوسف در آنجا محبوس بود انداخت و سردار افواج خاصه یوسف را بر ایشان گماشت و یوسف ایشان را خدمت می کرد در مدتی که در زندان ماندن و هر دو در یک شب خوابی دیدن هر کدام خواب خود را هر کدام موافق تعبیر خواب خود یعنی ساقی و خباز پادشاه مصر که در زندان بودند. بامدادان یوسف برای خدمت نزد ایشان آمد و دید که اینک ملعول و افسرده هستند. پس یوسف از خواجه های فرعون که با وی در زندان آقای او بودند پرسیده گفت امروز چرا روی شما غمگین است؟ به وی گفتند خوابی دیده ایم و کسی نیست که آن را تعبیر کند. یوسف به دیشان گفت آیا تعبیرها از آن خدا نیستن؟ آن را به من بازگویید. دوستان عزیز در اینجا ملاحظه می کنیم که در زندان مخصوص فرعون جایی که یوسف نیز در آنجا بود دو نفر از خدمتکاران فرعون نیز به زندان می افتند. این دو عبارت بودند از ساقی فرعون کسی که برای و کسی که برای فرعون نان می پخت و یا آشپزی می کرد. آنان شب و روز خود را در زندان به سر می بردن و یوسف مأمور خدمت کردن به آنها شده بود. یک روز صبح وقتی که یوسف برای خدمت این دو زندانی معروف میره پلوشون متوجه میشه که هر دوشون بسیار افسرده و غمگینن. پس علت را میپرسه. هر دوشون به یوسف میگن ما خوابهایی دیدیم که ما را نگران کرده و کسی نیست که معنیشو برامون بازگو کند. یوسف در واقع به آنان میگوید آن که میتواند خوابها را تعبیر کند خدای تعالی است و نه مردم و نه جادوگران شما. در واقع در اینجا یوسف درباره خدای تعالی نیز به این دو بت پرست شهادت میده. سپس به آنها میگوید شما خوابها را به من بگویید تا من معنی آن را بیان دارم. این بدان معنیه که یوسف در واقع میگوید که شما این خوابها را به من بگید و من از خدای تعالی خواهم طلبید تا معنی رو براتون بیان کنه. به عبارت دیگه یوسف نمیگوید که این تعبیر خواب از منه بلکه این خدای تعالی است که خواب را براتون تعبیر میکنه و من فقط وسیله هستم. یوسف این تجربه را داشت. چرا؟ چون قبلا خودش خوابها دید و خداوند اونو در رویا براش تفسیر کرده بود. حالا اون دو نفر یا اون دو خواجه خوابهاشونو اینطور بازگو میکنن. آنگاه رئیس ساقیان خواب خود را به یوسف بیان کرده گفت در خواب من اینک تاکی پیش روی من بود و در تاک سه شاخه بود و آن بشکفت و گل آورد و خوشه‌هایش انگور رسیده داد و جام فرعون در دست من بود و انگورها را چیده در جام فرعون فشردم و جام را به دست فرعون دادم. یوسف به وی گفت تعبیر خواب تو این است. سه شاخه سه روز است. بعد از سه روز فرعون سر تو را برافرازد و به منصبت باز گمارد و جام فرعون به دست وی بدهی به رسم سابق که ساقی او بودی. یوسف به ساقی فرعون که با او در زندان بود میگوید که خواب تو نشان آزادی رو دارد و آن اینه که تو به زودی آزاد میشی و دوباره به شغل قبلیت در حضور فرعون برمیگردی. یوسف ایمان کامل داشت که خداوند تعبیر این خواب را به او داده است. برای همین است که رو به ساقی فرعون کرده و از او تمنایی می کند و می گوید هنگامی که برای تو نیکو شود مرا یاد کن. هنگامی که برای تو نیکو شود مرا یاد کن و به من احسان نما و احوال مرا نزد فرعون مذکور ساز و مرا از این زندان بیرون آور. زیرا که فی الواقع از زمین عبرانیان دزدیده شدم و اینجا نیز کاری نکردم که مرا در سیاه چال افکنن. یوسف درد دلش را برای ساقی فرعون میگه و در واقع از او تمنا میکند که داد او را به گوش فرعون برسانه، زیرا که به طور ظالمانه به این سیاه‌چال یا زندان مخوف افکنده شده است. تقاضای یوسف نشان میدهد که اگرچه او حاضر بود ظلم را تحمل کند، چون نمیخواست گناه بکنه و از فرمان خدا سرپیچی نماید و تسلیم شهوت شود، اما درد ظلم برای سنگین و بسیار طاقت فرسا بود. او میدانست که خداوند به او امر فرموده که پاک باشد و زنا نکند و او مطیع خدا بود، ولی آنچی که نمیدانست این بود که چرا وقتی مطیع خداست پروردگار مهربان اجازه میدهد که به او ظلم شود. این سوال برای او در این ایام بی جواب مانده بود. برای همین با رویهی تقاضا از ساقی فرعون میخواهد که وقتی که او آزاد شد و دوباره به دربار فرعون میره، فرعون را از حال او آگاه کنه و ظلمهایی که به طور ناحق به او شده است با خبر کنه، شاید بدین وسیله فرعون لطف کند و او را از زندان آزاد کند. وقتی یوسف خواب ساقی رو تعبیر کرد و دید که تعبیر خواب دوستش خیر بوده، خباز نیز خواب خود را به یوسف بازگو می کند به این امید که یوسف نیز یک چیز خیر برای او بیان کند. می فرماید من نیز خوابی دیدم که اینک 3 سبد نان سفید بر سر من است و در سبد زبرین هر قسم طعام برای فرعون از پیشه خباز می باشد و مرغان آن را از سبدی که بر سر من است می خوردن. یوسف در جواب گفت تعبیرش این است: 3 سبد 3 روز می باشد و بعد از 3 روز فرعون سر تو را از تو بردارد و بدار می آویزد و مرغان گوشتت را از تو بخورن. خباز از تعبیر این خواب افسرده خاطر می شه و چه بسا یوسف را نکوهش می کنه. اما یوسف آنچه را که خدا برایش آشکار کرده است را بیان می داره و مسلمان حرف حق تلخ بوده. 3 روز از این ماجرا می گذرد. از آیه 20 آمده است که ایام تولد فرعون بود. پس فرعون ضیافتی برای همه خدمتکاران خود برپا می کند و هر 2 مرد را از زندان بیرون می آورد. فرعون ساقی خود را به مقامش باز آورده و جام خود را به دست او می دهد، ولی رئیس خبازان را بدار می اندازد. درست همونطوری که یوسف برای آنان خواب را تعبیر کرده بود. یوسف بعد از این واقعه امیدوار بود که لاقل ساقی فرعون او را به خاطر آورده و او از زندان آزاد شود. اما از آیه 23 می خوانیم که لکن رئیس ساقیان یوسف را بیاد نیاورد بلکه او را فراموش کرد. یوسف به آدم تکیه می کند در اینجا. امیدوار بود که این شخص یعنی رئیس ساقیان او را یاری بده و او را از زندان آزاد کنه. ولی دوستان عزیز، کلام خداوند به ما میگوید که امید به انسانها بیهوده است و حالا یوسف به این حقیقت عملا پی برده بود. 2 سال تمام او امیدوار بود که خبری از ساقی فرعون بشنود، اما 2 سال تمام بیهوده اعتماد بر انسان داشت. تنها دوستش هم او را به فراموشی سپرد، ولی خدا او را ترک نکرده بود. خدا او را ترک نکرده بود. شاید او اجازه می دهد که زمان به درازا بکشد و بیش از 2 سال از این واقعه بگذرد تا به یوسف نشان بدهد آنچه که در زندگیش رخ می دهد نقشه الهی است و خداوند او را در ایامی که درست است از زندان خواهد رهانید. خداوند می خواهد به یوسف درس زندگی بدهد و آن اینه که به انسان تکیه نکنه، بلکه در تمام مراحلش به او امیدوار باشد. و دوستان عزیز، من و شما نیز در ایامی زندگی می کنیم که مشکلات و ناحقی‌های بسیاری به سراغمان میاد. ولی چقدر زود در گرفتاری خدا را هم فراموش می کنیم و تکیه بر انسان‌ها می کنیم. بدبختانه اکثر ما ایرانیان عقیده داریم که سرنوشت هرچه بخواهد به سر ما می آورد و ما در آن دخالتی نداریم. خیال میکنیم زندگی ما قبلا تعیین شده و آدمی کوچکترین حقی و حرکتی در آن ندارد. اگر خوبی به سراغمان بیاید میگوییم خدا خواسته. اگر بدی و بدبختی و بلا بیاید میگوییم خدا میخواهد. اگر دوستی را میبینیم که تصادف میکنه و میمیره و یا فلج میشه میگیم خدا این بلا را به سر او آورده. بلا و خیر رو هر چی بیاد به خدا نسبت میدهیم. در حالی که این نوع تعالیم کاملا برخلاف سیرت و ذات اقدس الهی می باشد. چگونه امکان دارد خدایی که من و شما را دوست داره و بی اندازه محبت می کند و از روی محبت بی پایانش پیغمبران می فرستد تا ما را نجات بدهد، چنین خدایی دلش می خواهد که مثلا فلان بلا و ظلم به سر شما بیاید؟ اگر این طور باشه، اگر ظلم و بلا از جانب خدا به سر آدم های میاد که خطایی نکردن، آن وقت بایستی گفت که خدا خدای ظالمه و استغفر را خدا ظالم نیست. ولی وقتی خدا ظلم و بلا بی جهت بفرسته، آن وقت میتوان گفت که خدا ظالمه. بنابراین بایست قبول کرد عقیده ما ممکن اشتباه باشه. دوستان عزیز، کتاب مقدس تعلیم میده که هیچ بدی و شرارتی از خدا صادر نمیشه. هیچ ظلم و ستمی از طرف خدا نازل نمیشه. خدا خدای عادل و پاک و مهربان و رحیم است. نباید تمام بلاهایی که به سرمون میاد اون رو به خداوند نسبت بدهیم. از ماست که بر ماست. اگر شخصی بدنش تسلیم مواد مخدر بشه و خود را برده آن بکنه و اسیر مواد مخدر بشه، این خدا نیست که این بلا و بدبختی را به سرش آورده، بلکه این خود شخصت که از آزادی الهی و اختیار اراده‌ای که خدا به او عطا کرده است سوء استفاده کرده و خود را گرفتار بلا و بدبختی می‌نماید. وقتی که بین دو نفر نزاعی پیش میاد که سبب مجروح شدن و ناقص شدن یکی از طرفین میشه و یا جنگی در میگیرد و هواپیما با بمب‌های شیمیایی افراد بیگناه را به قتل میرسانن، آیا این خواست خداست؟ خیر دوستان عزیز، این خواست بشر است که ذاتش از شرارت و فساد مملو گشته و از فرمان خدا سرپیچی کرده و بلا را به سر هم نوع خود میآوره. درست است خدا خدای تواناست و میتواند مانع این زشتی ها گردد، اما در این حال او خدای عادل است و آزادی عمل بشر را از اون نگرفته، ولی در روز قیامت عدالت و انصافش کاملا آشکار میشه. کما اینکه امروز نیز اگر با خدا باشیم قادر هستیم انصاف و عدل و فیض او را ملاحظه کنیم. حضرت داوود و دیگر مردان خدا وقتی تنبیه الهی را بر خود می دیدن، خدا را شکر می کردن، خدا را ستایش می کردن و تنبیه الهی را نوعی محبت و لطف و کرم خدا می دانستن. یعنی حتی در تنبیه خدا محبت هست. حالا اگر ما این محبت را نمی بینیم، بدانید که آن تنبیه که داریم از جانب خدا نیست. خدا از ما دعوت کرده که از بدیها، زشتیها، جنگ و کشتار و کینه و حسادت و دروغ و دزدی و ریاکاری و خلاصه هر نوع گناه دست برداریم و در قدوسیت او زندگی کنیم، اما در این حال آزادی به بشر داده تا از روی میل و اراده خود او را بپرستند و ستایش کنند. و چون بشر از آزادی خود سوء استفاده می کند، این بلایا و این بدبختیها را نصیب خود و جامعش می کند. چیزهای نیکو را خداوند عطا می کند. یوسف می گوید به برادرانش که شما بدی برای من منظور داشتید، اما خدا از آن چیزهای بد نیکویی را به وجود آورد. یعنی هیچ بلا و بدبختی که بی جهت بر انسان بیاد از جانب خدا صادر نمی شود. خدا خدای ظالم نیست، بلکه خدای نیکوست. یوسف به این واقعیت ایمان کامل داشت و در زندگیش به آن پی برده بود و همین امر سبب شده بود که در ایمانش نسبت به خدا پایدار بماند. خدا کند که من و شما نیز امروز مانند یوسف به خداوند تکیه کنیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.